أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سلام در اعتبار این شرط پنجم بود که آیا شرط هست در صحت عقد مضاربه که ربط مشاع بین المالک و الامن باشه، یا اشاعه شرط، یا این که تعیین ربط به صورت کلی فی المعین مقدار خاص، کمیت خاص در عقد مضاربه، این هم معنی نداره. در این قسمت برای اثبات اعتبار اشاعه به وجودی استدلال شده. وجه چهارم این بود که روایات، بعضی از روایات وارد در مضاربه دلالت بر این دارن که اشاعه در رب شرط و شرکت در رب به جمیع اجزای او، به جمیع اجزای رب شرطه، یعنی کل جزء من رب باید مشترک بین مالک و عامل باشه، به جهت اینکه در بعضی از ادله اومده که باید رب بینهما باشه. این عنوان رب بینهما ظاهرش و مفادش اینه که تمام اجزای رب بین دوتا باشه، و اینم فقط در اشاعه هست. این وجه چهارم بود. اشکالی به این وجه چهارم مطرح شده و این بود که عنوان رب بینهما چنین ظهوری و چنین دلالتی نداره. غایت ما یستفاد از رب بینهما اینه که مجموع به ما و مجموع رب بین دو طرف باشد، در مقابل جایی که تمام رب مختص به عهد ما باشه، یا به عبارت دیگر در مقابل غرض و در مقابل بضاعه. در بضاعه شرط اینه که تجارت میکنن تمام رب مال مالک باشه، در قرضم خصوصیت قرض اینه که اگر ربی پیدا شد تمامش مال عامل باشه. مضاربه در مقابل این دوتا که رب باید یه قسمتش به عامل برسه، یه قسمتش به مالک. بینهما فقط این رو دلالت داره که مال تمام رب به یک طرف سوق داده نشه، مال یک طرف نباشه، بلکه مربوط به دو نفر باشه. حالا مربوط به دو نفر و راجع به دو نفر بودن، اعم از این که به نحو اشاعه باشد یا یکی از اینها به نحو برای یکی از اینها به نحو کلیه فی المعین تعیین شده. این حاصل اشکال این. خب از این اشکال نسبت به این اشکال جوابی که داده شده داده میشه عبارت از اینه که همونطور که در بقیه موارد بر اساس این ظهور مشق کردن، هر جا عنوان مالی یا مال واحد برای متعدد قرار داده بشه، ظاهر اینه که از نظر کیفیت تعلق حق به نحو اشاعه هست و از نظر کمیت هم به نحو تساوی هست. اگه برای دو نفر باشه نصف نصف، اگه مال واحد را گفتن مال سه نفره سلسلسه، به همین صورت بین هما علا نحو تصابی است. ظاهر جعل مال واحد یا عنوان مالی واحد برای متعدد از نظر کیفیت اشاعه، از نظر کمیت هم تصابی اون افراد در این مال هستند. این ظهور اولیه این تعبیرات اینه. به مقداری که دلیل برخلاف داریم رفعیت از این ظهور میکنیم، اما جایی که دلیل نداریم به این ظهور باید عهد بکنیم. اگر تا این مرحله رو ما پیش رفتیم، قبول کردیم که در ادله مضاربه روایاتی است که میگوید حتما باید در مقام تعیین رب بینهما باشه. اگه این رو قبول کردیم از جهت سغروی که دلیلی داریم که میگه رب باید بینهما باشه، اگه این چنین دلیل رو قبول کردیم، خب این دلیل دو تا ظهور داره. هم ظهور داره در این که از نظر کیفیت باید بینهما به نحو اشاعه باشه، از نظر کمیت هم ظهور در این داره که باید به تساوی باشه. طبعا دو نفر که هستن میشه نصف نصف. نسبت به قسمت دوم که تساوی باشه، با توجه به این که دلیل داریم، هم در ادله خاصه داریم و هم این که تسالم هست بر این که در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف به تساوی باشه، از این ظهور در قسمت دوم رفعیت میکنیم، بگیم تساوی لازم نیست. اگر بگن مالک یک چهارم سه چهارم مال عامل، اینم درسته، ولی نسبت به قسمت اشاعه اگه دلیل پیدا نکردیم، خب به این ظهور باید عفو کنیم. این جوابی است که از اون اشکال داده شده. خب در اینجا بله یه اشکال دیگه‌ای به بله اشکال دیگه‌ای به این استدلال به این روایات رب بینهما، استدلال به این روایات رب بینهما در مقابل برای این شرط پنجم مطرح شده. اون اشکال عبارت از اینه که فرمودن که ما قبول داریم که رب بینهما ظاهرش همینه، رب بینهما ظاهرش اینه که ما کیفیت تقسیم به نحو اشاعه باشه، از نظر کمیت هم تساوی باشه، این رو ما قبول داریم. ولی به این روایات ما نمیتونیم ملتزم بشیم، این روایات ظاهر در هر دوتا امره ولی این روایات قابل التزام نیست. چرا؟ چون معروف پیش اصحاب اینه که تساوی بین طرفه لازم نیست، بلکه بله یکیش یک چهارم یکیش سه چهارم یا تقسیمات دیگر کسرهای دیگر رو آوردن، اونم مانعی نداره. خب روایات ما باشیم و روایات رب بینهما، اون ظهور در اینه. در مقابل این روایات، در مقابل این روایات ما فتوای مشهور را داریم و مذهب اصحاب را داریم که تساوی لازم نیست. بله این قسمت تساوی یقینا لازم نیست، تساوی را که به این صورت که ازش رفعیت کرد. دلیل خاص هم داریم، ولی حالا تو این بیان گفته شده که معروف بین اصحاب اینه، مقصود که این قسمت قابل التزام نیست. در مقابل طایفه اول ما یه طایفه دیگه از روایات داریم، طایفه دیگه از روایات داریم که در اون روایات ملاک را نحوه شرط قرار دادن. روایات را داریم که در اون روایات گفته شده امام علیه السلام فرمود سهم عامل از رب بر اساس شرطی است که قرار دادن، تابع شرط و جعله. این معناش اینه که به هر نحوی که جعل کردن صحیحه. حالا چه جعل بر اساس تساوی یا تربی یا تثلیث باشه، چه از جهت کلی فی المعین یا اشاعه باشه، این دیگه تابع جعل دیگه. این پس روایات طایفه اول ظهورش را قبول میکنی که ظهور دارن هم در اشاعه هم در تنصیف، ولی در مقابل این ما روایاتی داریم که ظاهره که مدلول اینها اینه که حق طرفین در رب تابع نحوه اشتراطه، اونی که اثر داره نحوه شرطه. این دلیل اطلاق داره، میگه هر جوری که شرط کردن، هر جوری که قرار گذاشتن، یعنی یک قید خاصی در تعیین رب شرط نیست، این تابع اعتبار طرفین هست. روایاتی است که دلالت بر این داره، مثلا در عمدهش روایت جمیله که در باب یک از ابواب از همون کتاب مضاربه حدیث نهم اون باب، حدیث نهم باب همون یک روایت همون نهیش به سنن معتبر هست دیگه، صحیحه جمیل، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع الى رجل مالا یشتری بهی ضربا من المتا مضاربتن فذهب فشترا بهی غیر الذی امرهو، تخلف کرد عامل. بالاخره حکم این مضاربه چیه؟ امام علیه السلام در اینجا فرمود هو زامنون و ربه بینهما علی ما شرط، در مقام تقسیم مضاربه که واقع شد رب به هر نحوی است که شرط کردن. خب از این روایت معمول استفاده میشه که تمام منات اشتراط و تعیین متعامله اینه دیگه، متعامله به هر نحوی که شرط کردن به این اصل میشه. یا روایت دیگه‌ای که اونم این اصل روایت اینه، تأکید میشه این به روایات دیگه‌ای که تأیید میشه به روایات دیگه‌ای که همین مضمون ازش استفاده میشه. مثلا در روایت همون روایتی که دیروز خوندیم، روایت کاهلی در باب 3 حدیث 6 این بود که رجل دفع الى رجل مالا مضاربتا فجعل له شيئا من الرب مسما فبتا المضارب متاعا فوضع فی یا فوضع فی خسارت پیدا شد. در اونجا اومده در جواب، در جواب که علی المضارب من الوضیعه به قدر ما جعل له من الرب، فرموده وضیعه بر عامل هست به همون مقداری که قرار داده شده، به هر مقداری که قرار دادن رب. از این روایت استفاده میشه که رب یه چیز تعیین رب، تقسیم رب یه چیز تعبدی نیست که علی رغم متعاملین شارع مثلا گفته حتما باید به این نفع تقسیم بشه، نه این تابع قرار داد.
اگر وضعیه موقعی میتونه مشخص باشه که نسبت معلوم داشته باشه،
نه در به مقداری که
به مقدار سود باید نسبت، هم میگه یک سوم سود بعد یک سوم وضعیه به این رو دو سوم دوم. اما اگر بگیم مثلا 500,000 تومن سود مال یکی بقیهش مال دیگه، الان معلوم نیست که این وضعیه چه مقدارش مال اینه چه مقدارش مال اون، چون که بستگی داره سودش، اگر مثلا 1,000,000 بود نصف نصف میشه، اگر 2,000,000 بود یک سوم یک چهارم سه چهارم میشه.
بله درسته، نه ولی
الان وضعیت موقع مشخص
اون که در خصوص این مورد، بله از جهت تطبیق درسته، ولی خب همونجوری که دیروز گفته شد خب نسبت به خود وضعیت قابل التزام نیست، چون روایات دیگه که اصلا فرمودن که وضعیت مال عامل نیست، وضعیت مال مالکه، وضعیت بر مالک، خسارت مال مالکه. در این قسمت وضعیت که معلومه که مربوط به این نیست، ولی اگر هم نسبت به وضعیه قابل التزام هم باشه، ولی نه این نداره، نه
معلوم میشه که الان
این مقدار استفاده میگیره. در قسمت رب نگفته که به مقداری که به مقدار نصف، مثلا نفرمونده به مقدار نصف. اگر حکم تعبدی در رب، در رب مضاربه تنصیف بود، خواسته متعاقدین، جعل متعاقدین اثر نداشت، نباید معلق به رب بکنه، از اون این مقدار استفاده از این روایت در این حده که در قسمت رب جعل و اشتراط را ملاک قرار داده. معلوم میشه که تا سهم بردن از رب در مضاربه بر اساس قرارداد اونها عنایت رو این جهته، این که حالا اینا رو هم به عنوان معید آوردن، چون از جهت اینکه از هم از جهت اینکه تطبیق بر مضاربه محل اشکاله، به جهت دیگه از اشکال هم در این روایات هست، منتها اون مورد استشهاد در این حده که معلوم میشه که امر جعلی است، حق بردن از رب در مضاربه امر جعلی است، امر با قرارداد دو طرف بستگی داره. بعضی از روایات دیگه هم همین هست در همون بله هم روایتی که دیروز هم از روایات خوندیم که داره که بر شرطش اضافه میکنه، بر شرطش اضافه میکنه، این نشون میده که عبدالرحمن نبی عبدالله حدیث یک واو هفت و اینها، اونم دلالت بر این داره که بالاخره شرط اثر داره در تعیین رب، شرط مؤثره، قرار دو طرف مؤثره. با قرار دو طرف مؤثره دارش این که به هر خودی تمام الموضوع همین قراره دیگه، به هر نحوی که قرار دادن. یا روایت بعد بعضی از روایات هم با عنوان شاهد آوردن که مثلا در اونجا اومده که اگر در تجارت، در روایت محمد ابن زید درش اومده که اگر کسی تجارت بکنه و شرط بکنه نصف ربا، شرط بکنه نصف ربا، این دیگه عامل زمان نداره. خب در اینجا عنوان شرط اومده کسی که که امام علیه السلام در کلام خودش در مقام تعیین از لفظ اشتراط اومده، این نشون میده که اشتراط دخیله، جلب و شرط متعاقده این دخیله. تمام موضوع در رب، در تقسیم رب این. خب حالا که از این طایفه دوم دلالت بر این میکنه که بله که اصلا حکم تعبدی در اینجا نداریم، تابع اشتلال و جل به این میگیره، هم جایی را که به نحو اشاعه باشه، هم جایی که به نحو کلی فیلم معین باشه. بنابراین از روایات طایفه اول نمیشه به خصوص روایات طایفه اول استدلال بکنیم. خب حالا در مقام تنافی بین این دوتا چیه؟ چجوری باید جمع بکنیم؟ در مقام جمع بعد از طرح این تعارض و تنافی فرمودن که ممکنه به این نحو جمع بکنیم، بگیم این روایات، اون روایاتی که میگه عرب بینهما، اون مال جایی که اشتراطی در کار نباشه، یعنی اگه در مضاربه دو طرف یا در مقام مضاربه شرط میکنن حصه خاصی را تعیین میکنن یا تعیین نمیکنن، اگر حصه خاصی را تعیین نکردن میگیم عرب بینهما مشاعن به نحو تنفیف همم، اونم نصف نصف. ولی اگر شرط کردن دیگه تابع شرط میشه، که به این صورت تنافی بین دو طایفه برداشته میشه. پس در مجموع حاصل این عبارت اینه که ما دو طایفه داریم، یک طایفه که دلالت بر تعین اشاعه و تنفیف داره، طایفه دوم تمام ملاک را شرط قرار میده. جمع عرفی هم به این میشه که اون طایفه اول رو بگی مختص به غیر موارد اشتراطه. حالا ممکنم در تقریب این جمع گفته بشه که اون طایفه میگه که مطلقا اینه اطلاق داره از حیث اشتراط و عدم اشتراط، این روایات دوم در خصوص فرض اشتراط گفته شده، میشه از موارد اطلاق تقریب دیگه به قانون حمل مطلق بر مقید به این صورت بین اینا جمع.
قبول میکنن یعنی بدون اشتراط اصلا مضاربه درست میدونن؟
بدون که مضارب حمله این بر این میشه. حالا اینا تو بحث بعدی مطرح میشه، در شرط بعدی که شرط ششمه اونجا هست، آیا لازم است که حتما سهم دو طرف معین بشه یا این به نصف به چیز، یا این که نه اگه معینم نکنن صحیح میشه. اونجا خود مرحوم سید در مد فرموده که باید معین بشه مگر اینکه انصرافی در کار باشه، یا انصرافی در کار باشه، یعنی یه تعارفی در خارج باشه که نوعاً وقتی مضارع میدن به این داخل در اون بحثه. اگه کسی در اونجا بگه که نه حکم تعبد میشود بدون اشتراط هم، بدون اشتراط هم مضاربه رو انجام داد، ولی حکم این مضاربه تنصیفه، به این روایات به خود اخذ بکنه برمین. پس حاصل این بیان این بود که ما در اینجا بله بین این دو تا روایات در بین که مختلف هست و بین این روایات به این کیفیت جمع میشه که طایفه با طایفه دوم رفعیت میکنیم از ظهور طایفه اول. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که در مقام تعیین اگر خود متعاملین در مضاربه میخوان اقدام بکنن، به هر نحوی که دلشون خواست میتونن شرط بکنن، چه به از جهت کیفیت، چه به نحو کلی فی المعین، چه به نحو اشاعه، از نظر کمیت هم، چه به نحو تنصیف، چه به نحو تربیع و تثلیث و اینا، چه به نحو تنصیف، چه تثلیث و تربیع. این حاصل اونجایی که در بحث جمع بین روایات در بعضی از کتب مطرح شده، ولو نوعا اینو به این صورت به این مقدار مطرح نکردم، ولی این مقدار در بعضی از کتاب در قاید القصواد در تعلیق بر عروه این مطلب اونجا عنوان شده که ما با این دو دست از روایات برخورد میکنیم، برخورد کردیم به اینجور بین اینها جمع میکنیم. ولی صحیح در مقام اینه که ما به روایات کتاب مضاربه مراجعه بکنیم، در مجموع در این حکم که عامل در مضاربه، عامل در عقد مضاربه از رب سهم داره و حقی در رب داره، روایاتی که وارد شده اند در حق عامل از رب، این روایات بیش از این دو طایفه است. در مجموع حداقل 5 طایفه از روایات میشه محتوا و مضمونی که در این روایات هست رو در 5 صنف و 5 طایفه قرار بدیم، که اون وقت باید ببینیم که چجور بین این طوائف جمع بشه، هر طایفه مصادیق او معلوم بشه، بعد ببینیم که در مقام جمع کدوم طایفه با طایفه دیگر تنافی داره که احتیاج به جمع باشه. طایفه اول از روایات روایاتی است که فقط این مقدار در اینها اومده که عامل در عقد مضاربه سهم دارد، در مقابل مثل بضائع مثلا در مقابل قرض که اونجا عامل در مقابل بضائع که عامل سهم ندارد، نه در عقد مضاربه عامل سهم دارد، شیء از رب به عامل میرسه، اما کیفیتش به چه عنوانه، چی جوری میرسه، نصف اشاعه هست از جهت کمیت، از جهت کیفیت، در یعنی این وجود این خصوصیات را نداره، لااقل ممکنه گفته بشه که اطلاق داره، ولی علایاله این خصوصیات بیان نشده، یا در مقام بیان نیست، یا اینکه اطلاق داره با همه این تغییرات و قیود میسازه. طایفه اول بعد روایاتی است که این مقدار دلالت داره که عامل بعضی از رب به عامل باید برسه در مقابل جایی که رب مختص به مالک باشه. روایاتی که تو این طایفه هستن در باب 1 از ابواب کتاب مضاربه، حدیث بله روایت ابوالسوای کنانی، معتبر ابوالسوای کنانی هست، حدیث 3 از باب 1، محمد ابن اسماعیل، محمد ابن عبدالجبار، محمد ابن اسماعیل، علی ابن نعمان، ابوالسوای کنانی، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل یعمل بالمال مضاربتن قال له الرب ولیس علیه من الوضیعت شیعون، این عامل حق در رب داره اما وضیعه را نه، نسبت وضیعه چیزی بر عهده عامل نیست. یا روایت چهارم اون باب که صحیح حلبی باشه، این نیست سند، چون این روایت دیگه معتبر نیست، سندی نیست دیگه، محمد ابن عیسی از محمد ابن ابی عمر عبان و یحیی عن ابی المعزا یا ابی المقرا عن علی الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال المال الذی یعمل به مضاربتن یا یعمل به مضاربه یعمل به مضاربتن لهو من الرب، از رب حق دارد، از رب حق داره، ولی لیس علیه من الوضیعت شیان الا ان یخالف امر صاحب المال، مگه اینکه تعدی و تفرید بکنه که اون دیگه ضامن هم میشه، ولی اگه تعدی و تفرید نکنه و عمل بکنه به اون خواسته صاحب المال وضیعه نداره. این روایت دوم. روایت سوم هم همین صحیحه حلبی، البته بله اونجا هم همین یعط المال مضاربتن فیخالف، بخشید نه این باب حدیث صحیحه حلبی، حدیث هفتم باب، حدیث هفتم همین باب، حدیث چهارم، حدیث پنجم، حدیث هفتم، حدیث هفتم این باب که انهو قال از کلینی از بخش شیخ به سندش از ما شیخ به سندش از بوتنیم سعید از ابن ابی عمر حماد حلبی ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المال الذی یعمل به مضاربتن لهو من الرب لیس علیه من الوضیعت شیعون. اینم حالا مضمونش اینه، شاید هم همون یه روایت باشه، البته این زیلی داره که قضیه مضاربه عباس عموی پیامبر رو نقل کرده، ولی از جهت صدرش با اون روایت قبلی حلبی تقریبا همسان. این طایفه اول از این روایات این مقدار استفاده میشه که حق داره، بی نصیب از رب نیست، اما نصیبش چقدره، حقش چقدره، اینا دیگه بیان نکرده. یا اینکه در این روایات نیومده، در مقام بیان این جهت نیست، یا اینکه اگه بگیم لغو من الرب یعنی مطلقا، به هر نحوی که چه به نحو اشاعه چه به نحو کلی فی المعین، از جهت کمیت هم به هر نحوی که شده. این طایفه اول. طایفه دوم روایاتی است که دلالت دارد بر این که اصلا رب سهم عامل و مالک در عقد مضاربه امر جعلیه به اعتبار متعاقده نیست، بلکه ظاهرش اینه که حکم تعبدی است. به عنوان حکم تعبدی، حکم عقد مضاربه اینه که یکی که مال گذاشت یکی کار کرد باید رب بین هما تقسیم بشه، به نحو مساوی هم باید تقسیم بشه. رب بین هما هست، اشاعه هست و بله اشاعه هست و تنصیح ظاهریه، چون عنوان از رب بین هما به کار رفته، ولی اسمی از نحوه جعل متعاقده برده نشده، اسمی از جعل و اشتراط متعاقده برده نشده. ظاهرش اینه که حکم تعبدیه. در همین کتاب مضاربه باب اول، حدیث اول اون باب که صحیحه محمد ابن مسلم هست، عنوانش اینه ان احد ما علیه السلام قال سألتو عن الرجل یوت المال مضاربتن و ینها ان یخرج بهی فخرجه قال یزمن المال و ربه بینهما. سوال کرد از مضاربه، نگفته در این مضاربه چجوری قرار بده. امام هم در جواب فرمود که الرب بینهما هست. اگه ما از اون حرفای قبلی حفظ کردیم، حرفای قبلی گفتیم عنوان رب بین هما ظهور داره در اشاعه و در چمسی، خب اینجا هم امام فرمود از رب بین هما، ولی در برای در کجا این از رب بین هما حکم از رب بین هما رو فرمود؟ در جایی که فقط عقد مضاربه برقرار شده، نگفتن اصلا صحبت این نبود که عامل چه چیزی برای عامل تعیین شده، چه چیزی برای مالک تعیین شده، هیچ چیز از اینا نیست. اون روایاتی که بله همونی که در بعضی از کلمات اشاره شده بود که طایفه اول، این در حقیقت اینی که الان به عنوان طایفه ثانی میخونیم، روایات به این مضمونه که رب بینهما هست، که هم ظهور در اشاعه دارد هم ظهور در تنصیف، ولی در این تنصیف و اشاعه نظر متعاقدن هیچ اثری نداره، چه متعاقدن اینو گفته باشن چه نگفته باشن، به عنوان حکم تعبدی بر عهده هر دو این حکم را شارع قرار داده. این روایت اول. روایات متعددی دیگه‌ای که این مضمون درش هست، در حالی که در ناحیه عقد مضاربه هیچ غیری نشده، ولی این شرط در این حکم در اینا اومده، مثل روایت بعدی، حدیث بعدی که حدیث صحیحه حلبی باشه، الرجل یؤت المال فیقول له ایت ارض کذا و کذا ولا تجاوزها بشتر منها ولا تجاوزها، از این عبور از این مقدار از این زمین از این بلد تجاوز نکن، بلا تجاوزها بشتر منها قال فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن و ان اشترى متاعا فوضع فی و علی و ان ربح فهو بینهما. به روایات دیگه‌ای که به این مضمونه عنوان الرب بینهما، در این مقام یکیش این بود، حدیث بعدی روایت صحیحه حلبی حدیث پنجم اون باب اونم داره الرب بینهما، حدیث ششم همون باب روایت ابی سوای کنانی، بله غیر از اون روایتی که قبلا خوندیم، اینم داره که فئن سلم فربه فربه بینهما حدیث ششم باب یک. بله روایت بعدی همون روایت باب سه، حدیث اول باب سه که موثق ابی وفی باشه، در جاهای دیگه به اطلاق او استدلال می شد. اینم همین مقدار داره که از رجل بله موثق ابی وفی حدیث دهم همین باب یک، حدیث ده باب یک اینه که بوهید مخصوص بوهید ابن حفظ در سندش، اونم که موثق است و جای اشکال نیست. حتی ابن محمد ابن سماعی باقبی چون در سند است روایت میشه موثقه که رجل یا تر رجل مالن مزاربتن، آخرش داره که بر ربها بینه هما ازا اون شرط کرده بود که ینها و ان یخرج الى ارض اخرى فاصاه، در جواب امام فرمود که هو لهو زامن از ربها بینهما اذا خالف شرطه و اساء. این
همینا اشتراط اسیان اون شرط نه، در طرز اسیان اگر ربها بکنن بینهما،
نه نه اون که اگه نه اون زامن، اون که زامن نه، این در این مورد
بله اگر اسیان بکنه، حالا اگر وضعیه بشه علی، اگر
نه میخواد که این موارد، نه این که اقضاش به اسیانه، نه این که در صورت اسیانه،
این از این روایت ها یه روایت نیستش که بگه که توش
نیومده
باشه اسیان
کرده باشه در... نه ولی در اون مورد هم نیومده باشه، ولی عنوانش همینه دیگه،
عنوانش اینه که
میفهمن
که
هو زامن و دو بینه ما هم دو در غیر از این هم حالا میخونیم ببینیم حالا این روایات ولو در این مورد اومده هست، ولی مثلا اگه روایت میخواهید که حتی اینم اگه روایت میخواهید که این رسمت هم درش نباشه، باید به روایت بله اسحاق ابن عمار در باب سه از ابواب همین کتاب مضاربه سوال اینه، سوال دوان مال المضاربه، قال علیه السلام الربح بینهما والوضیعت علی المال، دیگه نداره که دیگه. حالا اون روایات طایفه دوم، این روایات حالا بعضی از روایات ولو در مورد اسیان باشه ولی اینجور نیست، روایاتی غیر از اون هم داریم که غیر از این چند روایاتی که خوندیم، چند روایات در این طایفه دوم که ظاهرش اینه که به عنوان حکم تعبدیه، یعنی به اشتراک به جعل متعاقدین ربطی نداره، مرتبط به اون نیست. این طایفه دوم. طایفه سوم روایاتی است که اینو تو هم دلیل سوم که صاحب جوایی گفته بود که ما در دلیل سوم که اقامه کرد گفت ما مورد روایات جایی است که مورد روایات جایی است که قرارداد به اشاعه باشد، قرار به غیر از اشاعه خارج از مورد روایاته. این طایفه سوم مقصود روایاتی است که در جایی که از نظر نحوه قرارداد به صورت اشاعه گفتن، اونجا را امام علیه السلام حکم به صحت فرموده، مورد در اون مورد حکم به صحت کرده. کدوم روایتی که در این باب هست؟ یکیش همون روایت ابی بصیری که در جای دیگه به اطلاق او تمسک می‌کردیم، اینجا دیگه از این حیث اطلاق نداره، چون اینجا داره که در حدیث یک باب سه روایت ابی بصیر ان الرجل یقول للرجل افتا لک متاعا بربه بینه و بینک، در اینجا در این مورد امام فرمود لا واسه، اینجور مضاربه شما انجام بدید لا واسه، مفهوم نداره که منحصر بینه، ولی در جایی که رب بین مالک و عامل باشه امام فرمود که لا واسه. یا روایت بعدی که سیه محمد ابن زید حدیث دوم اون باب، قال امیرالمومنین علیه السلام من تجر مالن وشترت نصفر رب، وشترت نصفر رب فلیس علیه زمانون، بعد این حکم مضاربه اینه، این اینم مورد جاییست که متعاقدن تعیین میکنن، ولی تعیینش به نحو اشاعه هست. این روایت چی؟ در کجا؟
یعنی شما نبه شرطیه کوی و زده دنیا من اتجاره ما را بشتر اتن اسفره یعنی اگر این چنین شرط کرد
فلیه که علیه زمانان
چون فلیه که علیه زمانان اثر خاص مضاربه حضرت میگه این اثر مخاطب باشه باید این گونه شرط کرده باشه یعنی احتمال داره که
نه در مقابل جای دیگه اون چون اگه کسی بگه که نصف رب را نگفته نصف رب اگه تمام رب باشه اگه در مقابل اون هست دیگه
بلی این بیده اون
بله
اگر این چنین باشه
اون که در اون چون بلاحات حکم زمان چون در قبلا وقت مطرح شده بود که اگر عامل مضاربه را بله در اون جایی که مال در مضاربه نمیشه ضامن قرار داد اگر رب یعنی تقسیم رب با زمان جمع با زمان جمع نمیشه اگه ضامن شد دیگه نمیتونه تقسیم رب بکنه یا اگه تقسیم رب کرد زمان نداره این چون این خوب در با مضاربه هست این اگه مفهوم هم داشته باشه نسبت به این حیث مفهوم داره اما بیش از این مفهوم داره این روایت دوم روایت بعدی هم که روایت محمد بن قیس اونم همینه اون حدیث چون چهارم اون باب در حقیقت همون روایت محمد ابن قیسه ولی حدیث شماره دو رو از کافی نقل کرده شماره چهار رو از تهذیب نقل کرده این طایفه دوم طایفه سوم طایفه چهارم روایتی است که دلالت بر این داره که رب در مضاربه تابع جعل و اشتراطه نه اینکه به عنوان حکم تعبدی از نایه شارع به دوش مکلفین گذاشته شده باشه نه این تابع اشتراطه خب در این قسمت دو تا روایت داریم که این مضمون این مطلب ازش استفاده میشه همین دو تایی که قبلا اشاره شده در بحث قبلی یکی روایت کاهلی که عبدالله ابن یحیای کاهلی باشه که همونی که بود که بله علل مضارب من الوضیعه به قدر ما جعل له من الرب که حدیث شیش باب سه از ابواب مضاربه حدیث شیش یکی هم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که حدیث یک باب هفت باشه همونی که بله دیروزم خوندیم سال دو عبدالله علیه السلام عن رجل یکون و معاقل مال مضاربتن فیقل و ربه فیتخفف ان یعخذ فیویر و صاحبه علا شرطه لذی کان بینهما از این معلوم میشه که در مضاربه نحوه سم و رب به شرطه و این هم این طایفه چهار طایفه حالا عزیز این بعد این در جایی است که این ازش استفاده میشه که شرطیات طایفه پنجم روایتی است که دلالت میکنه بر این که مضاربه صحیح مضاربه ای است که رب بین طرفین باشد هم بین طرفین باشد و هم اشتراط اون اثر داره بین طرفین بودنش لازم هست ولی از جهتی شرط هم مؤثره نه اینکه تمام الموضوع شرط باشه این روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله یا روایت قبلی از او استفاده میشد که تمام منار شرط بودنه هر نحوه جعل کردن به همونه ولو جعلش به این باشه که در از باب کلی فی المعین باشه اون تابع اشتراطه روایت جمیل مضمونش اینه که اگر امام علیه السلام فرموده که الرب بینهما علا ما شرطا روایت اینو باید حساب بکنی این طایفه پنجم مدلول طایفه پنجم چیه نه تساوی نگفتم تساوی گفتم که همین روایت طایفه پنجم روایاتی که دلالت می عنوانش اینه که رب بینهما هست ولی علا ما شرطا یعنی هم بینهما باید صادق باشه هم شرط هم مؤثر خب اگه بینهما صادق باشه و شرط هم مؤثر باشه طبعا این شرط و جعل در ناحیه کمیت میشه یعنی از نظر کیفیت باید عنوان رب، تقسیم رب یه جوری باشه که بینهما در بیاد، ولی حالا که بینهما هست، به نصف بینهما هست یا به ثلث بینهما هست یا به ربع و سه ربع بینهما هست، ایناش دیگه تابع شرطه. هم شرط مشغلیت داره، هم بینهما بودن هم لازم هست. خب اگه اینجوری حساب کردیم،
اینجا اصلا بیشتر نمیگه که بین همه بودن لازم، میگه
بره خب بین همه،
بین
همه هست ولی بین همه نه به مطلق، بین همه مطلق را نگفت امام، نفرمود بین همه مطلق، بین همه هست ولی با رعایت شرط.
اینجا زابرش نمی که اصلا این که بینشون هست ملاک شرطشون،
نه
حالا
ملاک
حالا
ظاهری که بینهما بودن محفوظه، ولی نه به نحو مطلق بینهما باشه، بلکه شرط هم درش مؤثره. حالا این طایفه پنجم را ادعا اینه که ظاهر این طایفه پنجم اینه که عقد صحیح مضاربه عقدی که در مقام قرارداد سهم دو طرف به اشاعه معین شده باشه، اما از جهت تساوی یعنی تنصیف و عدم تنصیف این مطلقه، این دیگه تابع قرارداد و تابع اشتراطی اینه. این حالا ادعا اینه، این ادعا را چجور تقریب و توضیح بدیم که در این روایت از رب بین هما علا مشترطه، معناش اینه. خب یه بیان ساده ظاهر داره با عبارت از اینه که اینجا عنوان رب بینهما گفته شده، در کنار اون برای شرط دخل قائل شده، ظاهرش اینه که رب بینهما یعنی عنوان اشاعه باید باشه، ولی از جهت کمیت اختیار دست متعاقده اینه، به هر نحوی که اینا قرارداد بستن میشه، ولی با قطع نظر این بیان عرفی ساده از جهت سنایی هم میشه این را تقریب کرد به این بیان که بله ما در اینجا اگر علاما شورت نبداشته باشیم عرب و بینهما را به حساب میکردیم، دو تا دلالت از دو جهت دلالت درش وجود داشت. یکی این که از نظر کمیت به نحو اشاعه باید از نظر کیفیت به نحو اشاعه باید باشه، نه در کلی فل معین. یکی اینه که از نظر کمیت باید به تساوی باشه، بینهما ظاهر در تساوی هست. واقع نظر از علاما شورت دو تا مدلول در این قسمت ظاهر هست. این مدلول هست با توجه به مقدمات قبلی دیگه، چون بحث قبلی رو اگه طی کردی بلی کسی در مقدمات قبلی اشکال داشته باشه این هست یاده نمیشه. پس عرب بینهما دو تا مدلول داره، یکی این که باید به نحو اشاعه باشه، یکی اینه که به نحو تنصیف و تساوی باشه. خب در مقابل این عنوانی که از دو جهت اونم دلالت هر دو هم به اطلاق بود دیگه، دلالت به صراحت نیست که، دلالت اطلاقی قابل تقلید هست، این نیست که ابایی از تقلید داشته باشه، قابل تقلید هست. در مقابل این دلیل مطلقی که از دو جهت اطلاق داره، یه قیدی در کلام وارد شده، این قید نمیدونیم که مال خصوص حیثیت کمی هست، مال خصوص حیثیت کیفیه، مال کدوم یک از این هست. این مردد بین هما بشه، وقتی مردد بین هما بشه، خب این در موارد تردید که نمیتونیم قید رو به یکی از اینا برگردونیم به ظهور در قسمت دوم بخواییم اخذ بکنیم، چون این مورد اجمال پیدا میشه، علم اجمالی به عهد و تقلیدن داریم، بعضی نداره که به اطلاق از یک جهت بخواییم تحفظ بکنیم. این بحث را در بحث مقدمه واجب در دوران غیب در این که بین به هیئت برگرده یا به ماده اونجا حل کرده، گفتن که در دوران غیب بین رجوعش به ماده به هیئت، ولو در بعد به اما علم اجمالی داریم، ولی این علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به شک بدوی، چون به این تقریب که تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده هست دون العکس. ماده اگه مقید باشد معلوم است که وجود مقید باشد، ولی اگه وجود مقید باشد نمیشه ماده متصف به این وجود اطلاق داشته باشه. تغییر هیئت مسلزم تغییر ماده است دون العکس. خب وقتی که این رو ما قبول کردید در این در دوران بین این که غیر به ماده برگردد یا به هیئت، میگیم که تغییر ماده معلوم به تفصیله، چه غیر مستقیما به ماده خورده باشه چه به هیئت خورده باشه، از راه هیئت دوباره میاد سراغ ماده. پس تغییر ماده مسلم معلوم به تفصیله، اما تغییر هیئت، تغییر وجود محل تردیده. خب در اینجا ما در حقیقت علم اجمالی در کار ندارم، ظهور نسبت به ظهور اطلاقی در قسمت هیئت، ظهور اطلاقی در قسمت هیئت قابل عقصه، چون اونی که در بین اومد میدانیم که حتما غیب ماده رو مقید کرده، نسبت به این معلوم نیست که مقید کرده یا نه. این رو در اون بحث مطرح کردن و عده‌ای از محققین، از مرحوم نائینی و بعضی محققین متأخرم اینو قبول کردن که در دوران بین تغییر ماده و تغییر هیئت ما از این نوع پیش می‌رویم. اون قاعده رای که اونجا قبول کرد، اینجا جای اعمال این قاعده است، چون در محل بحث تردید و شک در اینی که غیب به ناحیه کمیت می‌خوره یا به ناحیه کیفیت می‌خوره. اگر به ناحیه کیفیت بخورد، تغییر در ناحیه کیفیت حتما موجب تغییر در ناحیه کمیت هم هست، اما عکسش اینجور نیست. اون بر اساس اون قاعده از جهت ثنایی این قید لامحاله باید برگرده به قسمت کمیت، اما نسبت به کیفیت به اطلاق میتونه هست.